السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، روز جمعه است، يا صاحب الزمان، القوث الأمان، يا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن. عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم قباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. صلوات دوم رو جهت شادی قلب مقدسشون و رضایتشون از هممون بلندتر ختم کنید. روز جمعه است، متعلق به امام زمان. ان شاء الله جمعه بعد چشمامون به جمالشون روشن بشه، صلوات سوم رو جلیتر ختم کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بدون عمل به شرایع و مناسک و احکام شرعی به هیچ عنوان باب و دروازه ورود به معارف و رسیدن به سعادت ابدی میسر نخواهد شد. یکی از احکام شرعی مبتلا به رو خدمتتون تقدیم کنم. وضو یکی از اسباب طهارته. حدث اصغر و اکبر
به عنوان دو تا ناقض طهارت در شریعت مقدس اسلام معرفی شده. برای از بین رفتن حدث اصغر وضوع قرار داده شده و برای جبران و از بین بردن حدث اکبر غسل. و اگر در مواردی با فقدان آب یا ضرر داشتن آب و امثال اینجور امور مثل زیق وقت و تنگی وقت برای نماز مواجه شدیم، به جاش تیمم میکنیم. اما در خصوص وضوع چند نکته ای رو عرض کنم. اولا با وضوع بودن به معنای دائم العبادت بودنه، اونقدی که در روایت شریفی پیامبر فرمودن کیه که تمام ایام عمرش رو روزدار باشه، تمام شبها تا صبح عبادت کنه و روزی یک ختم کامل قرآن انجام بده. اصحاب با تعجب به هم نگاه کردن و گفتن مگه میشه؟ ما ندیدیم کسی دائم الصیام باشه، ندیدیم کسی هر شب تا صبح احیا بداره و ندیدیم کسی روزی یک ختم قرآن داشته باشه. ناگهان سلمان دست بلند کرد گفت یا رسول الله من. سلمان زرنگ بوده، ایرانی بوده، به هوش و ذکاوت خودتون افتخار کنید. اصحاب پرسیدن چطور؟ ما دیدیم تو خیلی روزا روزه نیستی، دیدیم شبا میخوابی، دیدیم مثل باقی کارهای مختلف انجام میدی، یکی بخواد ختم 30 جزء قرآن در یک روز انجام بده بیش از حالا 15 ساعت شاید وقت ببره. سلمان در مکتب اهل بیت درس آموخته بود، میانبرهای رسیدن به سعادت رو یاد گرفته بود. گفت من اول و وسط آخر ماه رو روزه میگیرم و خودم شنیدم از پیامبر که کسی اول و وسط و آخر ماه رو روزه بگیره، روزه کل ماه برای او نوشته میشه. من روزی 3 بار قل هو الله رو میخونم، هر قل هو الله معادل ثلث قرآن ثواب داره، پس ثواب قرائت کل قرآن رو من میبرم. خودتون بچه هاتون رو تأکید کنید ولو موقع خواب، 3 بار قل هو الله خوندن 3 دقیقه هم نمیکشه، 1 دقیقه. و اما شبها تا صبح عبادت میکنم با وضو خوابیدن، قبل خواب وضو میگیرم، با وضو میخوابم. پیامبر فرمودن راست میگه، اونهایی رو که گفتم اون 3 فضیلت رو سلمان داره با این 3 کاری که انجام میده. کسی با وضو از دنیا بره ثواب شهید برده طبق روایت. من جدد وضوءه بلا حدثن جدد الله توبته بلا استغفارن. کسی بدون اینکه حدثی از او خارج بشه، بدون اینکه وضوش باطل شده، بره وضوی مجدد بگیره، خدا بدون اینکه توبه ای کرده باشه برای او توبه و استغفار می نویسه. با وضو بودن مثل دائم الذکر بودن و دائم العباده بودن عزیزان، به اون حد اهمیت داره که حتی فقها فتوا دادن به این روایتی که فرموده کسی رفت تو رخت خواب، یادش اومد یا دید وضو نداره، دیگه حال نداشت پاشه، زمستون هوا سرده، رفت زیر پتو گرمه، پاخد پاشه بره وضو بگیره، سرما اجازه نمیده، گفتن همونجا تیمم کن، خاک نیست، سنگ نیست، 2 دستتو بزن رو ملافه رو پتو، بکش رو صورت و 2 دستت با پتو و ملحفه تیمم کن. خیلی از فقها به این روایت فتوا دادن و گفتن همین هم به نیت وضو تیمم روی همین ملحفه طهارت به حساب میاد. اما اون مسئله ای که این مقدمات رو عرض کردم برای رسیدن و بیانش این است که وضوعی که برای نماز واجب قرار گرفته بشه تنها و تنها بعد از اذان امکان تحقق داره. تا اذان نگفتن نمیتونی برای نماز ظهر وضو بگیری، تا اذان صبح نگفتن نمیتونی برای نماز صبح وضو بگیری. چرا؟ چون این نیتی که داری میکنی برای وضو، یعنی وضو میگیرم تو دلت اینه قصدت برای نماز صبح، خب هنوز اذان نگفتن نماز صبح واجب نشده، پس وضو واجب نشده، وضو لازم نداره، برای همین این وضو قبول نیست، مگر نزدیک اذان باشه، به نیت تعجیل در وضو گرفتن و آماده و مهیا شدن نماز نزدیک از اون یه چند دقیقه و از اون مونده میشه. خب حاجا ما صبح وضو میگیریم دیگه، با همون نماز ظهر عصرمون رو میخونیم، با هر وضوی صحیحی میشه هر نمازی رو خون. شما اگه وضو نماز صبح تو تا ظهر نگه داشتی میتونی باش نماز بخونی. اگه وضو گرفتی برای قرائت قرآن ساعت 10 صبح، درسته؟ این وضو صحیحه، با این وضو میتونی نماز ظهر عصر تو بخونی. راحت تر از همه اینها وضو گرفتن برای طهارت داشتن، این خودش یکی از غایات وضوئه. وضو باید با غایت و هدف انجام بشه، همینجوری وضو گرفتن نداریم. وضو باید بگیری یا برای نماز، یا برای قرائت قرآن، یا برای زیارت، یا برای با وضو بودن. خود با وضو بودن یه غایت، ولی اینم نداشته باشه همینجوری وضو میگیرم قبول نیست. پس برای با طهارت بودن هر ساعتی در روز خاصی وضو بگیر، با همون هم میتونی نماز ظهر و عصر و مغرب شا و فردا صبحت هم بخونی. اما اگر نه، بدون هیچ غایتی، فقط هدفم از این وضو نماز ظهره، از اون شده یه ساعت مونده، نمیشه بگیری الا چند دقیقه مونده، اون مقداری که معمولا متدینین آماده میشن برای نماز، اون دقائق قلیل متصل به اذان اب نداره. خدا انشالله به هممون توفیق بده هیچ لحظه و ساعتی ازمون نگذره، از بیداری و از خواب، موقع خوابم با وضو باشیم، هیچ لحظه و ساعتی از ما نگذره الا اینکه با طهارت جسمی، روحی و باطنی باشیم و خدا رو با این طهارت انشالله ملاقات کنیم و ثواب شهدای بدر و احد رو خدا به هممون عنایت کنه با یک صلواتی بر محمد و آل محمد. فلسفه ارسال رسول، انبیا و ائمه و خلفا و نواب همه این معصومینی که از بد و خلقت تا الان خداوند برای مخلوقات ارسال کرده چیه؟ دو کار: یک، معرفی خدا، معرفی راه رسیدن به سعادت و کمال، معرفی طرق سریع و میانبرهای رسیدن به سعادت و کمال، یک، از بین بردن طاغوت و موانع، دو. انبیا فقط نیمدن به مردم بگن مردم خدا اینه، راه رسیدن به خدا هم اینه، نماز، روزه است، عبادت و همینو بس. نه، زندگی اجتماعی، معاملات و تجارتها و ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، همه رو بیان کردن و بعد از این بستر عملیاتی شدن این راه ها که تشکیل حکومت بود رو به وجود آوردن. تا این حکومت اولا فضای سالم و پاک برای هر کسی که میخواد هدایت بشه و خدا رو دریابه فراهم بشه، و در مقابل طاغوت و دشمن بیرونی عقب رونده بشه. مگه طاغوت ساکت میشینه؟ مگه طاغوت اجازه میده؟ مگه این سه دشمن قسم خورده ابلیس و نفس و طاغوت که دو جلسه قبل توضیحات خدمتون تقدیم کردم ساکت میشینن؟ اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک فبعزتک لاغوینهم اجمعین. ابلیس قسم خورده و طاغوت من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت جلوی خدا قد علم میکنه مؤمنینی رو که خدا از ظلمت و تاریکی و جهالت و زلالت به نور هدایت مشرفشون کرده از نور خارج و داخل ظلمات میکنه. این خاصیت طاغوته. طاغوت تشکیلات داره، طاغوت سیستم داره، قوه نظامی داره، سیستم اقتصادی داره، ابزارها و اهرم‌های فشار اقتصادی سیاسی داره، رسانه داره. مگه اجازه میده هر کی که جلوی دنیا طلبی، زیاد خواهی، بی نهایت طلبی او رو میگیره راحت باشه؟ عرض کردیم دینی که مشکلی با طاغوت نداره، طاغوت هم باش مشکل نداره، اسلام آمریکایی. اینو هی تأکید میکنم چون خیلی ها تو این زمینه متاسفانه اطلاعاتشون ضعیفه. نمازی که لا تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز نیست، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. من نمازمو بخونم، جامعه مملو و از فساد. این نمازه؟ دینداری که درش طاغوت راحت گر و گر فوج فوج جوانها رو از مسیر فطرتشون از نور ببره تو ظلمت گمراهی فساد و فحشا و بیبندوباری، این دینه؟ این اسلام آمریکایی بود که امام راحل 40 سال پیش، این مرد دوراندیش، تیزبین و زیرک دید و به ما خبر داد، گفت آمریکا شیطان اکبره، از ابلیس بزرگتر آمریکاست، طاغوت زمان آمریکاست. خب پس بدون حکومت، بدون تشکیلات، بدون رسانه، بدون قوه نظامی اقتصادی نمیشه جلوی این جریان و سیل طاغوت رو گرفت. خدا دستور داد به انبیاء الهی حکومت تشکیل بدین. کدومشون قدرت داشتن؟ دیروز عرض کردیم نه حضرت آدم تونست، نه تونست قابیل رو قصاص کنه. خلیفش جناب شیس نبی تو لبنان دفنه، تقیه کرد قابیل، گفت اگر دنبال روی بابام باشی، بخوای مثل بابام این حرفا بزنی، تو هم مثل حابیل میکشم. تقیه کرد، سکوت کرد برای حفظ نفس. نوح اونطوری 70 و چند نفر رو بیشتر نتونست هدایت کنه. ابراهیم رو انداختن تو آتش، بعدم که گلستان شد نگفتن به به تو دیگه پیغمبری، ببین چه معجزه‌ای، بیا چه نماینده ما، معاون من. نمرود گفت تبعیدش کنید. موسی که تو دوران تیه و سرگردانی دفن شد و قبرش مخفی معلوم نیست، گم شد، اونم قومش بودن. عیسی رو هم که زندان انداختن تو 30 و چند سالگی، به قول خودشون کشتن و به قول ما نه، بل رفعه الله و الی، خدا بردش تا آسمان، مفقود الاثره. رسیدیم به دوران ختم رسول، نبی اکرم دیگه بخون داستان بدر و خیبر و احد و خندق و نفاق و غیره و ذالک، تا شهید کردن پیامبر، و رسیدیم به سقیفه و داستان خانه علی و قصب خلافت و غیره. همه دنبال تشکیل حکومت بودن برای بسترسازی و هموار کردن رفتن به بهشت. همین. نباید رسانه کفر، رسانه طاغوت یک جوانی رو که دلش میخواد خدایی باشه به زور بکشه ببرتش تو لجنزار بی اعتقادی و کفر و بی بندوباری. حکومت خاصیتش اینه. خب بخشی از انبیا خیلی مختصر محدود تونستن کارایی بکنن و همشون امیدشون به حکومت جهانی مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده و هست، ولی در این بین در دوران غیبت ائمه معصومین آیا خدا و رسول خدا و ائمه من جمله امام زمان دلشون راضیه به حکومت طاغوت بر شیعیان؟ قطعا نیست. مگه میشه امام زمان، مگه میشه امیرالمؤمنین، مگه میشه رسول الله بگه در دوران غیبت مهدی من چون حکومتی نیست بنابراین حکومت طاغوته، هیچی دست بذارید رو دست بشینید و اگه طاغوت بردتون جریان سیلاسای کفر و الحاد و فساد شما و بچه ها و زنتون رو برد هیچی نگید، ما راهکاری نداریم، این دینه، این نقص در دینه. در دورانی که امام معصوم نیست شاگرد امام که بخشی از منویات امام معصوم رو لااقل میتونه اجرا کنه، چرا اجرا نکنه؟ چرا حکومت تشکیل نده؟ و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. خود امام زمان فرمود تو حوادث، همه حوادثی که اتفاق میفته واقع میشه، رجوع کنید به فقیه. راوی حدیث در اون زمان فقیه بود، دینشناس بود، رجوع کنید به اینا. به کدومشون؟ 10 تا فقیه داریم، اونی که مدیر و مدبره. شرط حاکم اسلامی اضافه بر شروط باقی حکامه. یک پادشاه، یک سلطان، یک حاکم در روی کره زمین در بین تمام ملل چه ویژگی‌هایی داره؟ باید مدیر باشه، مدبر باشه، اقتصاد بلد باشه، سیاست بلد باشه، شجاع باشه، درک امور نظامی داشته باشه، دفاع بتونه بکنه، نترسه. همه اینها رو حاکم اسلامی که اسمشو میذاریم ولی فقیه باید داشته باشه، اضافه بر اینکه فقیه هم باشه، دینشناس هم باشه، چون قرار دین رو پیاده کنه، چون قرار احکام دین و معارف رو تو جامعه تزریق کنه. ما صرفا که خونه و خیابون و جاده و بیمارستان و نمیدونم شهرسازی و رفاه و تفریح و نمیدونم اینا، صرف اینا که غربیام دارن، ما اینا رو میخوایم در قالب اسلام، اینا رو میخوایم به نحو اسلامیش، ما میخوایم غذای طیب و طاهر همه داشته باشن ولی بخورن به نیت قوت بر بندگی خدا و معرفت و شناخت خدا. ولی چه فرقی میکنه با کفار؟ کفار چه فرقی میکنن با حیوانات؟ یه حیوانات مدرنند. کسی که صبح پاشه هم و غمش شکمش باشه، هم و غمش غرایزش باشن، این که میشه جنگل. یه زنه مدرن شده باغ وحش، بین این حیوان و اون حیوان یه حصاره، یه نرده است که این اونو نداره. یه پلیس تو آمریکا هست که کسی خواست کسی رو بکشه جلوشو بگیره، یا اگه کش بره. این فقط یه حیوانیت مدرنه. حیوان غیر از این داره؟ قضا، غریزه، غضب، شهوت، حمله، بخور، بخواب، شهوت، غیر از این چی داره؟ بلاد کفر اضافه بر این چی دیگه دارن؟ اسلام سقف بی نهایت پروازی برای انسان معرفی کرده، گفته از این سقف کوتاه دنیا خارج شو، پسترین عالمی که خدا آفریده و بعد از خلقتش یک بارم بهش نگاه نکرده طبق روایت، عالم دنیاست. که فرمود اگه به اندازه یه بال مگس، مگس چیه که بالش چی باشه، پیش خدا این دنیا ارزش داشت، به کافر نمیداد. عزیزم اون خونه ی آپارتمان و برج و بارو و ماشین فلان و چند میلیاردی کافر رو میبینی دلت نسوزه ها. اگه همه اینا، همه دنیا، نه فقط دنیای کفار، کل اول تا عالم آخر خلقت اگه به اندازه بال مگس ارزش داشت، خدا به کافر نمیداد. اگه خدا رو قبول داری، معاد و حیات ابدی رو قبول داری، بناز تو تا بی نهایت در اوج لذت بی نهایت مادی و معنوی باشی، اندرب به هم یرزقون باشی. تا خدا هست من و تو هستیم. انسان مرگ نداره. خدا میگه این 100 سالو طبق این جدول پیش برو، تا بعد از عبور از پل دنیا من بی نهایتت رو در بهشت و جنت به این شکل برات مهیا کنم. نمیارزه آدم یه مقدار محدود کنه لذائذ و غرائز و حیوانیتش رو محدود کنه، یه مقدار دندون رو جگر بذاره برای اون منفعت ابدی بی نهایت؟ هر عقلی میگه باید همین کارو کرد. من این که منکر معاد باشه، بیدین باشه، خدا و معاد رو قبول نداشته باشه. کسی خدا و معاد رو قبول داره ولی برنامه ریزی نمی کنه، مبارزه با نفس نمی کنه، در مسیر معرفت خدا قدم بر نمی داره، فوق العاده بیعقله. و به میزانی که از این مسیر دور می افته، عقلش دچار نقصان و ضعفه. برگردیم سراغ بحث ما. امام صادق فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، در دوران غیبت ما رهاتون نکردیم. ولایت سیاسی، اجتماعی، تشریعی، علم و نسب امام معصوم سر جاش. امام معصوم از ناحیه خدا منصوب میشه، علم غیب رو آگاهی داره، ولایت تکوینی داره، اشاره کنه ماه دونیم میشه. امیرالمؤمنین اشاره کرد به سنگ شد طلا. دیدید از این کرامات زیاد و شنیدید، دیدید که این روایات شد، دیدید و شنیدید. نسب، علم بی نهایت، ولایت تکوینی، عصمت، ولایت تشریعی و سیاسی. خب 4 تا از اینا مختص معصومه. علم غیب و نسب و ولایت تکوینی و ولایت تشریعی مختص معصومه. گرچه هر انسانی که گناه رو عمدن مرتکب نمیشه به مقام عصمت فعلی و عملی میرسه. زید شهید از فرزندان ائمه میگه ما عرفت و یمینی من یساری ما عصیت الله. خدا رحمت کنه آقای بهجتون، این روایت زیاد میخوند، راستم میگفت. زید میگه از وقتی دست چپ و راستم رو شناختم و تونستم اینا رو از هم تفکیک کنم، معصیت نکرده. این میرسه به عصمت. اما عصمت عملی، عصمت علمی مختص امامه، همون علم غیبه که کسی جز امام معصوم نداره. خب عصمت عملی هر کسی خودش میدونه و خدای خودش میتونه برای خودش محقق کنه. اما اون چه که به ارث گذاشتند ائمه و گفتند شاگردان مبرز ما در دوران غیبت وظیفه دارن، نه اینکه اختیار دارن، وظیفه دارن در دوران غیبت بهش قیام کنند، ولایت سیاسیه، تشکیل حکومته و اجرای احکامه و مبارزه با طاغوته و بسترسازی و هموار کردن طریق و رفتن به بهشت برای مردم دنیاست. اونم نه اختیاری، وظیفه است، واجبه. فقیهی بتونه بسطیت داشته باشه، مردم حمایتش بکنن، این کارو نکنه معصیت کرده. حضور مردم آماده سازی و بسترسازی برای اجرای حکومت اسلامیه، نه اینکه به حکومت مشروعیت بده، مقبولیت میده. امیرالمؤمنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لعلقیت الحبل على عاتقها. اگه شما مردم نیامده بودید که حجت بر من تمام بشه، قبول نمی کردم. مردم که در خانه علی رسیدن بعد از هلاکت عثمان به حکومت علی که حجیت و شرعیت ندادن، تنها زمینه رو آماده کردن، گفتن ما هستیم، ما یاریت میکنیم. علی دید حجت تمامه، حکومت رو به دست گرفت، ولی بعد اون کارو کردن. اما وقتی امام خمینی گفت هل من ناصر، شما و پدران شما وقتی دور امام رو گرفتید دیگه رهاش نکردید. اینه که دیروز عرض کردیم هیچ پیغمبری و هیچ امامی و هیچ معصومی و هیچ زمانی مثل این زمان یاران ولی خدا خوب نبودن، پایکار نبودن. بهترین اهل زمان، بهترین متدینین و دینداران رو شما تو این زمان دارید میبینید. مثل اینا هیچ دوره ای نبود. موردی بود، مالک اشتر بود، عمار بود، ابوذر بود، مقداد بود، ولی جمع و جماعتی که با هم، عده زیادی که با هم اینجوری باشن، ولایت مدار باشن، پای کار دین خدا و ولی خدا باشن، نداشتیم هیچ زمانی. البته نه همه مردم ایران، فقط ولایت مدارا و غیرتمندا و اونایی که خودشون گرسنند اما سیرها رو آروم میکنن از زیاده خواهی های بیشترشون. هر کی سیرتره بیشتر غر میزنه دیگه، خودش گرسنه است ولی بصیرت داره. میگه آقا بصیرت و عقل به اینه، اوج و قله تعقل و بصیرت اینه که تحلیل داشته باشی، برایند مفاسد و مصالح دستت باشه، ببینید کدوم کفه سنگینی میکنه. مشکل اقتصادی باشه، تحریم باشه، بعضیا خرابکاری ها انجام بدن، اختلاس کنن. اولا عرض کردیم در دوران همه انبیا و ائمه اینطور بوده. مگه اون دو نفر کنار پیامبر نیومدن قصب خلافت کنن؟ مگه در دوران علی طلحه و زبیر نبودن؟ مگه خود همسر پیامبر نیومد جلو علی جنگ جمل را بندازه؟ اینا اختلاسای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مگه نبود؟ مگه علی ابن ابی حمزه بطائنی و دو نفر دیگه از وکلای امام کاظم بعد از شهادت حضرت منکر ولایت امام رضا نشدن؟ مگه شورای قاضی، قاضی زمان امیرالمومنین نبود که فتوای قتل امام حسین رو داد؟ مگه اشعث فرماندار آذربایجان امیرالمومنین نبود که منافق بود و حضرت چاره ای جز سپردن فرمانداری اونجا به اشعث نداشتن، چون نمیپذیرفتن غیر او رو و جمع زیادی بودن، مفسده ای که پیش میومد در نپذیرفتن فرمان روایی اشعث خیلی بدتر از پذیرشش بود. کسی نتونه تحلیل کنه، نتونه بگه مصالحی که پیش میاد در قبال مفاسد و مشکلاتی که وجود داره کدوم مهمتره، این به درد جرز دیوار میخوره. اینقدر که رهبرمون فریاد میزنه آی مردم بصیرت یعنی این، یعنی بفهمید بخش پر لیوان رو با خالی لیوان با هم ببینید، ما مقایسه کنید چی دادیم چی گرفتیم. تا به حال روی کره زمین حکومتی که اینطور محقانه خدا رو دعوت کنه و مردم معرفی کنه تا حالا وجود نداشته. اگه 80 میلیون مردم ایران هر شب نون و خشک و آب و نمک بخورن، باز اینطور فضای دینداری برای مردم فراهم باشه باز میارزه. چه برسه که دلار انقدر بشه و یزاری گرونی بشه و نمیدونم تحریم بشه و اینا، که چیزی نیست. اصحاب صفه خرما میخوردن در روز، ولی دور پیامبر وایستادن گفتن این مهمتره. معاویه جیب یاران علی رو مملو و از اشرفی و سکه طلا میکرد اگه میرفتن سمتش، ولی وای میستادن گرسنگی تحمل میکردن، گفتن دین خدا. و چقدر گناه ناشکران و بی بصیرتان زیاده در این دوران. همونطور که ارزش شما متدینین در این دوره و زمان قابل وصف نیست، گناه و جرم ناشکران و ناسپاسان و تضعیف کنندگان این حکومت اسلامی هم عظیم و نابخشودنی و بی‌نهایته. یه جمله رهبری فرمودن خیلی برای من جالب بود، فرمودن هر کسی که آب به آسیاب دشمن مردم رو از این انقلاب مأیوس کنه گناه و توبهش نابخشودنیه. خیلی عجیب. حقیقتا از روایات کسی اطلاع داشته باشه همینه. حکومتی که درش راحت رهبرش فریاد یا الله یا رسول الله یا امیر المؤمنین یا فاطمه الزهرا میزنه و ذره ای به نفس خودش کسی رو دعوت نمی کنه و دائما بنیانگذارانش دارن مردم به خدا دعوت می کنن، کجای دنیا مثالشو دارید؟ بله خیلی ها دنیا طلبی میکنن، خرابکاری میکنن، گناهشون خیلی سنگینه، ولی ما کوتهبین نیستیم. مصلحتی که و معجزه‌ای که اتفاق افتاده رو داریم میبینیم، صبر میکنیم، صبر میکنیم تا این حکومت انشاءالله در تمام جهات استقرار پیدا کنه و احکامش اجرا بشه. عزیزان، شیعه تا به حال حکومت نداشته، تمام احکام و معارف دین بوده ولی حکومت نبوده. اولین باری است که شیعه حکومت. یه چند مدت قلیلی مرحوم محقق کرکی یا شیخ بهایی و امثالهم یه مقداری کمک‌هایی می‌کردند به بعضی حکومت‌ها برای یک گشایشی برای شیعیان، ولی نه حکومت نبوده. اولین بار حکومت تشکیل شده، تدوین دستور عملهای اجرایی احکام دین تازه شروع شده به تدوین. 40 سال شروع شده، بعد از 1400 سال تازه داره تدوین میشه. یه مثال براتون بزنم عزیزان. یه حکم شرعی داریم به این به عنوان حرمت ربا. آقا ربا حرامه، پول تو قرض بدی بیشتر بگیری حرامه. ما میخوایم اقتصاد بدون ربا داشته باشیم چه کار کنیم؟ راهکارهای عملی و اجراییش فوق‌العاده مشکله. تمام دنیا بر مبنای ربا داره اداره میشه. اصلا بانک یعنی ربا. وقتی انقلاب شد تا سال 59 هنوز رو سربرگهای بانک ها بود بانک ربوی. گفتن چه کار کنیم؟ بانک رو کلن تعطیل کنیم. بانک یک مؤسسه اقتصادی است، قرض میگیره سود میده، یعنی ربا میده، و قرض میده سود میگیره، ربا میگیره. سودی که میگیره بیشتر از سودی است که میده، یه چیزی بر خودش میونه. یه مؤسسه اقتصادیه. تو تاریخ هم بخونید فلسفه شکلگیری بانک اینه. خب دنیا رو که اقتصاد دنیا با بانکه، انقلاب شد ربا حرام، خب دستور عمل چی جایگزین کنیم؟ نشستن علما تدوین کردن. این کاری نیست که یه روز دو روز انجام بشه. 40 سال دارن زحمت میکشن برای اقتصاد منهای ربا. چی جایگزین کنیم؟ مؤسسات تعاونی جایگزین کنیم؟ چی کار کنیم که پول تو جامعه به شکل ربوی دست به دست نشه؟ یه مثال برای شما زدم بدونید چقدر سخت و مشکل اجرای احکام اسلام. اگه راحت بود امیرالمؤمنین با یه اشاره معاویه و امرؤاس رو به درک واصل میکرد. اسلام ضوابط و قوانینی داره، دست حاکم اسلامی رو میبنده. یعنی چی؟ یعنی توی صفین وقتی اونا آب و بستن بر مسلمان‌ها، مسلمون ها که آب رو به دست گرفتن بر اونها آب رو نبستند. یعنی این که وقتی سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل تو خانه هانی ابن عروه از پشت میتونه خنجر بزنه به عبیدالله ابن زیاد و قضیه رو یه سره کنه، نمی کنه این خیانت رو. اسلام قوانینی داره که خلاصش اینه که با دستمال آلوده شیشه رو تمیز نمیشه کرد. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. باید با وسائل طیب و طاهر حکومت کرد. این خیلی کارو سخت میکنه. امیرالمومنین رو شهید کردن به خاطر این. ولی الحمدلله این انقلاب مونده با همین ضوابط. افت و خیز داره ولی قطعا ان شاء الله به مقصد خواهد رسید. صلواتی ختم کنید. در مظلومیت این انقلاب همین بس جملات آخرم باشه که این انقلاب رو با حکومت پهلوی بعضیا مقایسه میکنن. امیرالمؤمنین فرمود انزلن الدهر ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. انقدر ظلم تاریخ زیاد بود که انقدر رسانه‌های غربی لجن پراکنی کردند و انقدر علی رو کوچک کردند تا اومدن علی رو با معاویه مقایسه، گفتن ببینیم علی بهتر یا معاویه. عرش رو نه با فرش، با زیر فرش، با لجنزار مقایسه کردند. این انقلاب مقدسی که لحظه ای و کلمه ای از هوای نفس در سردمداران و بنیانگذارانش نبوده و نیست و انشالله نخواهد بود رو با اون حکومت نجس پهلوی مقایسه کردن. $31 میلیارد فقط در اون سالی که از ایران رفت اختلاس کرد. بزرگترین اختلاس کننده تو سازمان زیر مجموعه سازمان ملل سازمانیست اینا رو داره. اسم محمد رضا پهلوی جزء صدر لیست 10 نفر بزرگترین اختلاس کننده روی کره زمینه. کل درآمد نفتی ایران در اون سال $35 میلیارد بود. $31 میلیاردش رو با خودش برد. چقدر قبلش خودش و خواهرش و زنش و فرح و اشرف و غیره و زالک خوردن و بردن و ریختن و به هم زدن بمانه. اون وقت زندگی زاهدانه امام و رهبر و دیگر خادمان مخلص این انقلاب و مالکای اشتر و عمارها و غیره رو میان با اون مقایسه میکنن. بزرگترین ظلم این نابخشودنیه. چقدر فساد و فحشا، چقدر ظلم و بیعدالتی. سیستم ناعادلانه ای بود. سیستم ربا بود. نظام فساد انگیز بود. الان نظام سالمی است، چارچوب سالمی است. اگه یه نفر یه تخلف کنه اون تخلف کرده، چون احکام اسلام احکام پاک و مطهره. بله یه وزیر، یه وکیل، یه فرماندار تخلف میکنه، اختلاس میکنه، ولی دنبالشن. همونم که $3000 میلیارد اختلاس کرد، همونم دنبالشن. دستشون برسه برش میگردونن، پولا رو میگیرن، مجازاتش میکنن. این یعنی حکومت اسلامی و انقلابی. به خلاف اونجا که خود حاکم میبرد، کسی هم اجازه نداشت حرف بزنه. از این بدتر، اگه یه سرباز آمریکایی شاه ما رو با ماشین زیر میکرد و میکشت، ما اجازه نداشتیم محاکمش کنیم. ولی اگه شاه ما تو آمریکا میزد یه سگ آمریکایی رو با ماشینش میکشت، دادگاه آمریکا شاه ما رو اجازهش محاکمه کنه، محکوم کنه، مجازات کنه. اینا با هم قابل مقایسه است. این انقلاب، این حکومت با اون حکومت. حق توحش میگرفتن، این گفتن ما بین حیوانات چون داریم زندگی میکنیم باید به ما حق توحش بدید، برای اینکه اون پهلوی ملعون بتونه یه وام بگیره برای بریز بپاش ها و فساد و فحشاهاش. ناچار شد قانون توحشی که آمریکا بهش تحمیل کرد بپذیره که سربازای آمریکایی، مستشارا و همه نیروهایی که تو ایرانن چون بین ما نعوذ بالله حیوانات زندگی میکنن، حقوقشون باید اضافه بشه، مثل حق مسکن، حق اولاد یا حق توحش هم باید بگیره. خدا نگذره از اونایی که به زبونشون جاری میکنن و به فکرشون خطور میدن مقایسه این دو نظام رو، این دو حکومت رو. و اما عزیزان، از همه اینا که بگذریم، بر ابلیس پیروز بشیم، با تشکیل حکومت انقلابی بر طاغوت پیروز شدیم و خواهیم شد و تمام این زورایی که میزنن به خاطر قدرتی است که این حکومت انقلابی پیدا کرده. یه نفر تو دنیا جرأت نداره جلو آمریکا وایسه. این حکومت 40 سال داره میزنه تو دهن آمریکا، نتونسته کاری بکنه. بله فشار میاره، سختی ایجاد میکنه. این معجزه‌ای که میگم اتفاق افتاده اینه. و هر چقدر مضطرتر میشن دست میبرن به این کارهایی که میبینید، تحریما رو بیشتر میکنن، این ترورها رو بیشتر میکنن. بگذاریم، فرصت تمام این جمله رو عرض کنم و التماس دعا دارم از همتون شب آخر این مجلس انشالله به عنایت بی بی دو عالم فاطمه زهرا تمام مشکلات اقتصادی هم برطرف میشه. به ناله های یا زهرای رهبر عزیزمون که شما اطلاع ندارید، خواص اطلاع دارن، چه شبهایی تا صبح یا زهرا یا فاطمه زهرا میگه تا این مشکلات برطرف بشه، انشالله حل خواهد شد و برطرف خواهد شد. اما طاغوت کنار رفته و به طور کامل خواهد رفت، اما میمونه اون سومی، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، اون دست خودت، فقط هیچ کی دیگه نمیتونه برات کاری بکنه. بستر مهیاست، دینداری برای تو فراهمه زمینش، اما بالاخره بستر گناه و بیدینی و بیعتقادی و لاعبالیگری در زمان امام زمان هم فراهم خواهد بود. تو اون زمان که جبر نمیشه، هنوز دینداری تو اون زمان هم اختیاریه، ولی فضا فضای سالمیست، همه میتونن راحت هوای سالم استنشاق کنن. اون نفس رو دیگه خودت باید اصلاحش کنی. بعد از پیروزی بر طاغوت به یارانش فرمود مرحبا به قوم فازو فی الجهاد الاسقر و امامهم الجهاد الاکبر. پیروزی بر طاغوت جهاد اسقره، جهاد اکبر مبارزه با این نفس خودته، نفس خودت، نفس، این هوای نفس. تا ذره ای در قلب و روح طمع و حرص و حسد و بخل و عجب و حسادت و امثال این 72 جند جهل وجود داشته باشه، هنوز در حال جنگی و پیروز نشدی. عزیزان به فکر نفس خودتون باشید. بعد از اینکه به فکر مقابله با طاغوتید و باهاش مبارزه میکنید، به فکر نفستون باشید. خب حاج آقا، تو این 2 دقیقه پایانی چی میخوای به ما بگی؟ یه میانبر میخوام یادتون بدم. اگه بخوای دونه دونه رذائل نفسانیت رو برداری، عمرت شاید کفاف نده. یه راه میانبر داره رفقا. عشق خاصیتی داره که مثل آتشی در خرمن رذائل در یک لحظه می سوزانه همه رذائل. عشق، معجزه عشق. عشق یعنی چی؟ یعنی هیچ چی برای خودت نخواهی، هیچ چیزی برای نفست طلب نکنی. یه مثال ملموس بزنم. ببین مادر چطور از غذای خودش میزنه میده به بچه، از خواب خودش میزنه، از همه دارایی‌هاش میزنه تا بچهش راحت باشه. به این میگن عشق. یعنی هیچ کاری نمیکنه برای نفس خودش. خدا میخواد انسان اینطور باشه، چون خود خدا اینجوریه. بالاترین مقام فنای نفسه، نفس انسان فانی بشه، کشته بشه، از بین بره. این بالاترین مقام است که یک عارف میتونه بهش برسه. ما تو یه دونه سیب و پرتقال و موزش موندیم، یه جا میریم مهمونی، این موز بزرگتره، موز ما کوچیکه، اینو هم داریم، اونو میذاریم اینجا. انقدر نفس ما تشنه و حریصه، انقدر تمام معادلاتمون، همه کارامون بر مبنای منافع نفسمونه، کار خیلی سخته رفقا. اما عشق خیلی کار راحت میکنه. خب عشق به کی؟ عشق به خدا. معلومه. آقا دسترسی به خدا داری؟ بی واسطه؟ نه، جز به وسیله اهل بیت کسی به خدا نمیرسه، دسترسی نداره. پس عشق به نماینده ها و خلفای خدا، عشق به اهل بیت. اگه تونستی خوشحالی اهل بیت رو بر خوشحالی خودت مقدم کنی، جان امام رو بر جان خودت، مال امام رو بر مال خودت، ناموس امام رو بر ناموس خودت مقدم کنی، نزدیک شدی به عشق. و انقدر این معصومین به خصوص مادرشون صدیقه کبرا انقدر این گل زیباست و خوشبوست که راحت میشه عاشقش بشی. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جاله الله آخر الأحد مني لزيارتكم هم باهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وقت گذشته، یه جمله عرض کنم انشاءالله فیض آماده است بهره ببریم. فلما جن اللیل، وقتی هوا تاریک شد، علی دست به کار شد، وصیت فاطمه رو عملی کنم. یا علی قسلی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل. یکه و تنها این پیکر نحیف رو آورد وسط صحنه خانه، قسل داد. بگذرم چطور قسل داد، کفن کرد. بچه ها از مادر زاده توشه گرفتن، گفت حسنین برین مقداد و چند نفر از اصحاب خاص رو صدا کنین، میخوایم مادر رو تشییع کنیم. کجا دیدید یک شاهزاده قریبانه نیمه شب با 6 نفر تشییع بشه؟ دیدید تشییع حاج قاسم سلیمانی، میلیون ها نفر، چه هیبتی، چه عظمتی، چه. اما مادر سادات قریبانه نیمه شب تشییع شد. رسیدن کنار قبر، اما علی خیبر شکن توان نداره، زهراشو با دست خودش تو دل خاک بذار. بلند شد درکت نماز خون، از خدا کمک خواست. یک دفعه دید دو دست شبیه دستان پیامبر از قبر خارج شده. الیه الیه، علی جان فاطمه رو به من بده. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت بک. یا رسول الله، از طرف خودم و دخترت سلام. یا رسول الله،
قل عن سفیت کسبری، خیلی صبرم کم شد نسبت به فاطمه. لقد استرجعت الودیع و اخذت الرحیل، یا رسول الله امانتی که به من داده بودی برگردوندم، اما دست خودم نبود از من گرفتنش. فاطمه ای که به من دادی پهلوش نشکسته بود، بازوش سالم بود، صورتش کبود نبود، چشماش غرق خون نبود. یا رسول الله، یا الله، و ستنبئو کبنتو کن به تزافر امتی که علا حزمه ها. یا رسول الله، فاطمه بهت خواهد گفت امتت چطور حزمش کردن، نابودش کردن. اما اینو بدون یا رسول الله، فاطمه همینطوری بهت نخواهد گفت. فهوه هست سؤال پیچش کن، اصرار کن تا بهت بگه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان غلبن ینگلمون. خدا از ساع ظهور ولی است تعجیل بفرما، ما رو جزو یاران خاص و شهدای در رکابش قرار بده. پرچم این انقلاب اسلامی با دستان مجروح رهبرمون به دستان مهدی فاطمه برسان. سلام.